سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان برای امروز 7 دسامبر نیز احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و افزایش سطح آب دریاها را در برخی از ساحات حوزه های دریایی افغانستان پیش بینی کرده است. این وزارت روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که بر اساس تحلیل های انجام شده توسط استیشن های معتبر هواشناسی بین المللی و اداره هواشناسی افغانستان، احتمال ریزش باران های نسبتا شدید توأم با سیلاب های آنی در حوزه دریای هریرود و هلمند پیش بینی می شود. و گفته این وزارت احتمال سرازیر شدن سیلاب های ناشی از بارندگی و یا افزایش سطح آب در مسیر دریای کوشک و کاشان، هرات، فرا، هلمند، ترینکوت و زابل وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از اهالی مناطق بالا آب خواسته که هنگام جاری شدن سیلاب ها و یا افزایش سطح آب دریاها فوراً باشندگان مناطق پایین آب را مطلع سازند تا از تلفات احتمالی جلوگیری شود. با گفته مقامات محلی در 3 روز گذشته 320 خانواده مهاجر از طریق سرحد اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که مسئولان کمیته ثبت نام و شناسایی مهاجرین عودت کننده در کمپ انزرگل ولسوالی تختپل به تعداد 322 خانواده عودت کننده را ثبت نام کردند که از طریق اسپین بولدک به افغانستان برگشتند. اما گفته نشده که آیا این خانواده ها به طور داوطلبانه برگشتند و یا از پاکستان اخراج شدند. حکومت موقت پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را از اول نوامبر آغاز کرد. با گفته سازمان ها و نهادهای بین المللی و مقامات طالبان، تا اکنون بیش از 460 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند. اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید که یک مرکز جدید مجهز صحی را در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر به همکاری مؤسسه احیای سعد و جامعه افغانی ایجاد کرده است. یان استوردال، معاون این اداره در افغانستان، روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق با منتشر ساختن ویدیو این مرکز گفته که در این منطقه تعداد زیادی از عودت کنندگان و افغانهای بیجا شده زندگی می کنند. به گفته استوردال، ایجاد این مرکز زمینه دسترسی بهتر به خدمات صحی را برای مردم فراهم می کند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 میلادی و قطع بخش اعظم کمک‌های بین‌المللی با افغانستان، سکتور صحی این کشور با مشکلات جدی مواجه شده است. قرار است ترکیه، رومانیا و بلغاریا در مورد طرح مشترک پاکسازی ماین‌های شناور در بحیره سیاه توافقنامه را امضا کنند. یاسار گولر، وزیر دفاع ترکیه، روز شنبه 16 دسامبر گفت که این توافقنامه پس از ماها گفتگو امضا خواهد شد. کشورهای عضو پیمان ناتو در حوزه بحیره سیاه در ماه اپریل سال جاری با مقامات گرجستان، پولند و اوکراین دیدار کردند تا در مورد پاکسازی ماین‌های تبعید شده پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین گفتگو کنند. وزرای دفاع این سه کشور همچنین در نشست ناتو در ماه اکتبر در بروکسل و در ماه گذشته در انقره برای نهایی ساختن این طرح گفتگو کردند. یک جرثقیل بزرگ روز شنبه 16 دسامبر خروس مسی جدید را بالای منار کلیسای نوتردام در پاریس بازگرداند. این در حال است که کارگران تلاش میکنند تا بازسازی این کلیسای تاریخی را در 12 ماه آینده به پایان برسانند. کلیسای تاریخی نوتردام در نتیجه آتش‌سوزی در 15 اپریل 2019 به شدت آسیب دید و سقف آن فرو ریخت. خروس قبلی مناره و گلدسته چوبی آن که تقریباً دست نخورده در میان آوار پیدا شده، در موزیم جدید نوتردام به نمایش گذاشته خواهد شد. اعمار کلیسای نوتردام در قرن 12 در شهر پاریس پایتخت فرانسه آغاز شد و در بیش از 200 سال ساخته شد. در قرن 19 بخش‌های کلیسای نوتردام به آن اضافه شده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. سفیر طالبان در اسلام آباد با رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان دیدار و گفتگو کرده. گفته می شود که از او خواسته تا در حل مسائل جنجال برانگیز بین کابل و اسلام آباد میانجیگری کند. روابط بین حکومت طالبان و اسلام آباد به خاطر تحریک طالبان پاکستان و شماری از مسائل دیگر با تنش‌های مواجه شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سردار احمد جان شکیب سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد روز شنبه در ملاقات با مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در مورد روابط کابل و اسلام آباد گفتگو کرده است. حزب جمعیت علمای اسلام در اعلامیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق از این نشست خبر داده، گفته که این ملاقات در منزل مولانا فضل رحمان صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه در این دیدار شکیب پیام خصوصی حکومت طالبان را به فضل رحمان رسانیده، اما در مورد جزئیات این پیام چیزی گفته نشده است. اکبر آقا یکی از مقامات در دور اول حاکمیت طالبان بر افغانستان دیدار سفیر طالبان را با فضل رحمان چندان مهم ندانسته، میگوید که منازعه جاری بین افغانستان و پاکستان توسط مقامات سطح پایین قابل حل نیست.
پاکستان و افغانستان چپول موضوعگان حل کوي.
اگر پاکستان و افغانستان مشکلات خود را حل می کنند، باید از هر دو جانب افراد بسیار قوی موجود باشند، یعنی علما، مستفیدان، بزرگان قومی و افراد قوی در حکومت می توانند مشکلات موجود و احتمالی بین افغانستان و پاکستان را حل کنند.
احتمال د مشکلات وی هغه حل کی.
اکبر آقا ضمن اشاره به ملاقات دو سال قبل، امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با مولانا فضل رحمان میگوید که این گونه دیدارها عادی است. در دسامبر سال 2021 میلادی، 4 ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، آقای متقی در جریان سفر به پاکستان با رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان دیدار کرده بود. دیدار سردار احمد جان شکیب سفیر حکومت طالبان با مولانا فضل رحمان این سوال را نیز مطرح می کند که آیا این رهبر مذهبی پاکستان برای میانجیگری در این مناقشه بزرگ از اعتبار لازم برخوردار است؟ از زردشت شمس دیپلمات سابق سفارت حکومت مخلوع افغانستان در اسلام آباد می شنویم.
در بین طالبان پاکستان مولانا فضل الرحمن اهمیت زیادی ندارد و چندین بار مورد حمله انتحاری تحریک طالبان پاکستان قرار گرفته. بنابراین اگر به پاکستان نگاه کنیم، پاکستان در وضعیت بسیار ناامید کننده قرار دارد. به وضعیت آخرین روزهای جمهوریت در افغانستان شبیه است که برای تامین صلح تمایل نشان میداد و به هر طرف دست می انداخت، ولی متاسفانه که همه آن تلاش ها نتیجه نداشت.
حزب جمعیت علمای اسلام در اعلامیه خود در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق همچنین گفته که سفیر طالبان از مولانا فضل رحمان برای سفر به کابل نیز دعوت کرده، اما در مورد زمان احتمالی این سفر چیزی گفتن نشده است. روابط افغانستان با پاکستان در 5 دهه گذشته هرگز خوب نبوده است. مقامات نظام جمهوری مخلوع افغانستان همواره پاکستان را متهم می کردند که در قلمرو خود پناهگاه‌های امن را برای طالبان دادند، اما پس از سقوط جمهوری و افزایش حملات تروریستی در پاکستان در 2 سال گذشته، تنش‌ها در روابط بین کابل و اسلام آباد افزایش یافته. پاکستان میگوید که این حملات را تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان سازماندهی میکند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده، میگوید که پاکستان نباید بار ناکامی‌های خود را به گردن جانب افغانستان بیندازد.
اعضای کارزار موسوم به کمپاین ملی برای آموزش دختران میگویند در تلاش برگزاری جرگه به هدف رفع محدودیت ها در برابر آموزش دختران در افغانستانند. بیش از 800 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. طالبان همچنان حدود 1 سال پیش پانتون ها را نیز برای دختران بسته کردند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
تلاش ها برای برگزاری جرگه به هدف رفع محدودیت ها در برابر آموزش دختران در افغانستان. اعضای کمپاین ملی آموزش دختران می گوید آنان در نظر دارند که شخصیت های علمی، بزرگان مردمی و علمای دینی را در پیوند با آموزش دختران با حکومت طالبان به میز گفتگو بنشانند. زرگی ملیار مسئول رسانه ها این کمپاین در باره زمان دقیق برگزاری این جرگه جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما به رادیو آزادی گفت که آموزش دختران خواست ملت است و به همین دلیل میخواهند که این موضوع از آدرس نمایندگان مردم با حکومت طالبان در میان گذاشته شود.
ما بالای این کار میکنیم که یک جرگه متشکل از اشخاص سرشناس، شخصیت های علمی و عالمان دین را ایجاد کنیم تا با مسئولین حکومت سرپرست رو در رو صحبت کند. این خواست ملت است، خواست قرن است که دروازه های آموزش، چی دروازه های مکاتب باشد یا دروازه های پوهنتون ها، بر روی دختران باز شود.
رول دروازه کاغذ خوانزه یودی یا کد پوهنتونون یودی دین جنوب مخبند خلاصی شی.
کمپاین ملی آموزش دختران در افغانستان پس از بسته شدن دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و همچنان ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون ها در ماه جون امسال به فعالیت آغاز کرد. از این کمپاین میگن که این یک حرکت غیر سیاسی و به تمام معنا یک کمپاین ملی است که در کشورهای مختلف جهان نزدیک به 150 عضو افغان دارد و تا برطرف شدن محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی بر دختران رفع نشود با تلاش‌هایشان ادامه خواهند داد. این کمپاین تاکنون 9 اسپیس یا گفتگو در رسانه‌های اجتماعی برگزار کرده و در کنار صدور اعلامیه در پیوند با محرومیت دختران از آموزش با برخی مرجع‌های مختلف نامه هم نوشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره اشتراکشان در جرگه این کمپاین پاسخ نداد، اما برخی فعالان و دختران محروم از آموزش و تحصیل از اقدامات این چنینی استقبال می‌کنند. بصیر احمد دانشیار استاد پیشین پوهنتون هرات به رادیو آزادی گفت:
ما به همه تلاش ها به خاطر بازگشایی مراکز تعلیم و تحصیلی خوشبین هستم و من فکر می کنم که نتایج نسبتا خوبی داشته، ولی طبیعتا که هنوز هم نیازمندی هستیم که کارهای بیشتری و تلاش های بیشتری بکنیم تا اینکه قطعا مراکز تعلیمی و مراکز تحصیلی افغانستان به روی بانوان بازگشایی بشه.
ناجی حیدری دانشجوی پوهنتون که نزدیک به یک سال است از تحصیل محروم شده به رادیو آزادی گفت:
این نوع نشست ها حتما تاثیرات خود را دارد. خواسته من از اعضای این نشست این است که صدای ما را به طالبان برساند. امروز آرزوی هر دختر و زن افغان این است که دروازه های مکاتب و پوهنتون برایشان باز شود. محدودیت در آموزش باعث پسماندگی جامعه می شود.
کبرا یکی از دختران محروم از مکتب می گوید هرچند تا کنون هیچ نشستی در این مورد نتیجه نداشته است، اما باز هم این گونه تلاش ها امیدوار کننده است.
این دو سال را ما نمیتونیم در قالب کلمات توصیف کنیم که واقعا چی به ما گذشته، و امروزه هم ما شاهد جلسات زیادی بودیم که متاسفانه هیچ کدامش هیچ نتیجه در پی نداشته، و ما امیدوار هستم این نشست که برگزار میشه واقعا یک نتیجه در پی داشته باشه.
از مسدود شدن دروازه‌های مکتب برای دختران 818 روز میگذرد و محرومیتشان از تحصیل در پوهنتون‌ها هم قرار است تا چند روز دیگر یک ساله شود. با وجود واکنش‌ها در داخل و بیرون از کشور، حکومت طالبان تصمیمش را در این باره تغییر نداده است. هفته گذشته هم در نشست فرمت دوحه در قطر روی برطرف شدن محدودیت‌ها بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان صحبت شد. پیش از این حکومت طالبان آموزش دختران را یک مشکل کوتاه مدت خوانده و گفته بود که به زودی برای آن رای حل را پیدا می کنند. اما ظاهرا مقام های طالبان در این باره اختلاف نظر دارند. چند پیش ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت که طالبان در بخش آموزش دختران موضع واحد ندارند. چون این اختلاف در سخنرانی برخی مقام های طالبان نیز آشکار شده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چگونه جوانان می توانند فرصت های کاری آنلاین به خود بسازند.
باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم، خوب سلز و مارکتینگ کده میتونیم.
جوانانی که میخواهند کاربار آنلاین آغاز کنند چگونه میتوانند از کاربار آنلاین